أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم از مسائل هفدهگانه که مرحوم محقق در احکام مهر مطرح کردن این است: فبدن از سادسه اذا امهرها مدبرتن ثم طلقها سارت بینهما نصفین فاذا مات تحررت و قیل بل یبطل تدبیر به جعلها مهرن کما لو کانت موسی به و هو اشبه. اشاره مسئله ششمی است که اگر مردی مدبر یا مدبری داشت، گرچه ایشون کنیز رو ذکر کردن، ولی در این جهت فرقی بین عبد مدبر یا عمه مدبره نیست. اگر عبد مدبر یا کنیز مدبره، یعنی عبد یا کنیزی که مولا گفت انت حر دبر وفاتی، که این به منزله یک وصیت است که بعد از مرگ این مولا این عبد یا کنیز آزاد می شود، شبیه وصیت است. مدبر یک سوم یا یک چهارم هر قیمتی که داشته باشد، نصف این مال زوجه است، نصفش مال من، مثل این که جزء مهر قرار داد. کل مهر عبد مدبر است. حالا نصف این نصف مهر است، حالا هر چند اندازه میخواد بیارزد، کار به وصیت ندارد، این شبیه وصیت است. الان میتواند این کار را انجام بدهد، نظیر این که در زمان حیات خود بگوید که من این رو وقف کردم. این انشاء است و ایقاع است و این ایقاع واقع می شود، نه که احکام وصیت داشته باشد که به اندازه ثلث بود باشد یا نه. اگر یه عبد مدبر یا کنیز مدبری رو مهر قرار داد، بعد طلاق قبل از آمیزش رخ داد، آیا این تدبیر همچنان باقی است؟ این عبد یا عمه همچنان مدبر هستند و نه، چون تمام مهر این عبد یا عمه مدبر است، نصف مهر را حق استرداد دارد و نصف و ما فرستم بقیه مال زوجه است، آیا از اون قبیل است یا نه تدبیر باطل است؟ اگر تدبیر باطل بود، خب این یک عمیست یا عبدیست ملک تلق مولا، بعد از مرگ مولا هم آزاد نمی شود، چون تدبیر باطل شد و طلاق قبل از مس هم باعث استرداد نصف است. نصف دیگر جز اموال این شخص است، جزی که ورثه ارث می برند. اگر تدبیر باطل نشده باشد، نصف این عبد یا عمه مال زوجه است، نصفش مال زوج برمیگردد. این نصفی که مال زوجه است حق مسلم این عبد یا عمه است و آزاد می شود. حالا عبدی یا عمه که نصفش آزاد شد تقریبا لجانب الحریه حکم دیگری دارد، مطلب دیگری است. این صورت مسئله. در اینجا دو قول است. یک قول مرحوم شیخ طوسی دارد که بعضی موافق او هستند. یک قول دیگر این است که نه، این مسئله همین است که تدبیر باطل نمی شود و این عبد یا عمه مدبر همچنان مدبر هست. چون این مهر قرار گرفت و طلاق قبل از مساس بود، نصفش مال زوجه است، نصفش به تدبیر برمی گردد. نظر مرحوم شیخ را احیانا استناد دادن به روایت معلب نخونیس و دلالت اون روایت بر فتوای مرحوم شیخ هم آسون نیست. برخی ها نقد رسمی داشتن که این نقد بر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر اثر گذاشت و اون صاحب ریاض و همفکران صاحب ریاض هم. مرحوم سید صاحب ریاض هم بر شیخ انصاری رضوان الله در مکاسب اثر میگذارد، هم بر صاحب جواهر در جواهر. یعنی اگر کسی خواست متوجه بشد که این حرف مستقیما مالش خود شیخ انصاری است یا مال صاحب جواهر است، اگر مسبوق باشد به ریاض میبیند که مسیر فکر شیخ انصاری و همچنین صاحب جواهر را سید صاحب ریاض عوض کرده، یعنی رو سهم تعیین کننده دارد در ریاض که شرح معتبر محققه. مرحوم صاحب ریاض اشکالی دارد، این اشکال بر مرحوم شیخ طوسی وارد است ظاهرا. روایت معلی بن خنیس در این زمینه تام نیست و اصول اولیه حاکم در مسئله تام است و قولی که میگوید این مهر صحیح است، این تدبیر همچنان باقی است، اون مرجع است و محکم. این صورت مسئله است، اما تفصیل مسئله انها هنا امورن. امر اول این که تدبیر از یک نظر شبیه وصیت است، برای اینکه موصی وقتی وصیت کرده است تا زنده است میتواند درش تصرف بکند، کم بکند زیاد بکند. این طور نیست که اختیار از دست وصیت کننده بیرون رفته باشد. این از این جهت شبیه وصیت است، اما از اون جهت که همه احکام وصیت که مربوط به ثلث باشه، به مقدار ثلث باشه و امثال ذلک وارد نیست، برای اینکه تصرفی است در زمان حیات خود، منتها ظرف وقوعش بعد از اوست. یه وقت است که اصل تملیک مربوط به بعد از مرگ است، میشه وصیت. یه وقت است که اصل تملیک همکنون است، منتها ظرف وقوعش، ظرف امتثالش، ظرف اجراش بعد از موت است. تدبیر همکنون واقع شده است، انشاء همکنون واقع شده است، این ایقاع است نه عقد، برخلاف مکاتبه. در مکاتبه برابر آیه که دارد فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، این مکاتبه است، پیمانه دیگه، پیمان دو طرفی است. مکاتبه هیچ ارتباطی مسئله تدبیر ندارد، تدبیر یه طرفی است و ایقاع است، اون مکاتبه عقد است، پیمان است، قرارداد است. این از اون جهت که فعلا این کار کرده محدود به مقدار ثلث و امثال ثلث نیست، این حکم وصیت را ندارد. از اون جهت که در مال خود تصرف کرده که مال بعد الموت است، شبیه وصیت است و می تواند تا زنده است دخت تصرف کند. این بحث های وصیت گاهی عقد است، گاهی ایقاع. گاهی وصیت می کند طلو مال را به زید بدهید، تملیک کنید، این ایقاع است نیست عقد است، بلکه اگر قبول نکرد دیگه ملکی واقع نمی شه، متوقف بعد قبول اوست. یه وقت از وصیت می کند که این مال را در فلون امر خیر صرف کنید، این ایقاع است. مسجد میشه مصرف، مدرسه میشه مصرف، حوزه میشه مصرف، درمونگاه میشه مصرف. الان وصیت کرد که بعد از مرگ این مال را در فرون بیمارستان صرف کنید، بیمارستان میشه مصرف، دیگه قبول نمیخواد. اما اگر بگوید این مال را بعد از من به زید بدهید، این تملیک است، این قبول میخواد. اگر قبول نکرد بالاخره جز اموال عمومی اوست دیگر. پس وصیت گاهی به صورت عقد است، گاهی به صورت ایقاع، اما تدبیر ایقاع است و جز وصیت نیست که احکام ثلث داشته باشد، شبیه وصیت است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که چون شبیه وصیت است، آیا این شخص که عبد یا امر را تدبیر کرد، این از ملک او فعلا خارج می شود یا نه؟ اگر از ملک او فعلا خارج شد، او را نمیتواند مهر زنش قرار بدهد که مالک چیزی نیست که. اما اگر شبیه وصیت باشد و فعلا در ملک او هست، همونطور که در مال وصیت تا زنده است میتواند دخل و تصرف بکند، چون در اختیار اوست، سلطه او از بین نرفته و باقی است، این ملک اوست. چون ملک اوست میتواند او را مهر همسرش قرار بده. صرف تدبیر باعث نمیشود که عقد یا عمه از ملک شخص خارج بشود. مثل که صرف وصیت که این رو در مسجد یا فلون بیمارستان صرف کنید، صرف وصیت به عیسی که باعث نمی شود این ملک از ملک وصیت کننده خارج بشود که می تواند صرف کند، می تواند با اون چیز بخرد، می تواند با اون چیز بفروشد. پس صرف تدبیر باعث خروج این عبد از ملک مولا نیست، یا خروج عمه از ملک مولا نیست، چون ملک او هست می تواند او را مهری قرار بدهد. پس اینکه آیا میتواند مدبر را مهریه قرار بدهد یا نه، مربوط به این که صرف تدبیر باعث خروج مدبر از ملک مدبر هست یا نه. حق اینه که نه، از ملک او خارج نمیشود، این از جد شبیه وصیت است. و هر تصرفی را که موسی بتواند در زمان حیات خودش انجام بدهد مجاز است. اینم همینطور میتواند درباره عبد مدبر یا عمه مدبره دخل تصرف کند. پس ملک هست و می تواند او را مهری قرار بده. خب فتحصله که تدبیر این قسمت ایقاع است نه عقد، و از این جهت شبیه وصیت است نه تمام احکام وصیت، لذا دار مدار این که به اندازه ثلث باشد یا امثال ذلک نیست. و چون در زمان حیات می تواند در عبد مدبر یا عمه مدبر تصرف بکند، او را می تواند مهری همسر قرار بده. و اگر مهریه همسر قرار داد و مساس حاضر شد که تمام عبد مال اون زن بشود، و اگر قبل از مساس طلاق رخ داد نصف این عبد مال اون زن بشود، و اگر چنون که زوجه در تلیعه عقد آگاه نبود که این مهریه مدبر هست، خیار تدلیس دارد، اینو سرجاش محفوظ. حالا برسیم کم کم به فرمایشات مرحوم شیخ طوسی که چرا این باطل است و چطور محقق فرمود و هو اشبه. این را مستحضرید، یه وقت است که سخن از احوت است، یه وقت سخن از ازهر است، سخن از اوفق است، سخن از اشبه است، دو ماننده. هر جا فقیه بگوید و هو الازهر، یعنی برابر اون چی که از نصوص استفاده می شود، این مطلب ظاهرتر از مطلب مقابل اوست. هر جا فقیه بگوید باول اشبه، یعنی اشبه به قواعد اصلی و قواعد عامه. هر جا بگوید با احوت، یعنی نسبت به اقوال، اون قولی که به احتیاط نزدیکتر است این قول است. یا اوفق بگوید، یعنی نسبت به مجموع ادله. اینجا بر هم محقق دارد باول اشبه، یعنی معلومشه به روایت معلا عمل نکرده، به قواعد اصل عمل کرده، مشکل قاعده ای ندارد. بنابراین حالا ببینیم فرمایش مرحوم شیخ طوسی که فتوا و بطلان داده است و محققم میل به شیخ طوسی فرمود، این تام است یا اون که دیگر بزرگا فرمودن. پس اصل اول این است که تدبیر صحیح است. تدبیر باعث خروج فعلی مدبر از ملک مدبر نیست. تدبیر شبیه وصیت است. تدبیر ایقاع است و تا مدبر زنده است میتواند در امر تدبیر دخل و تصرف بکند، این کار را میتواند بکند. اگر زوجه آگاه بود که هیچ محذوری ندارد، و اگر آگاه نبود خیار تدلیس دارد، این اثر درش بود. و اگر چون چه زوج مرد، این نصفی که با طلاق قبل از مساس برمیگردد، این دیگه آزاد می شود، دیگه ملک کسی نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی این شخص مالک، این شخص مدبر این رو مهر قرار داد، گرچه نصف را زوج مالک می شود، اما نصف دیگر راه مالک می شود به ملک متزلزل. نباید گفت بین که این امر مبتنی بر آن است که آیا زوجه همه مهر را مالک می شود یا نصف مهر را. خیر، همه مهر را مالک می شود. وقتی گفته شد انکهت و کذا به کذا، نه انکهت و کذا به نصف کذا، تمام مهر را زوجه مالک می شود، نه نصف را بل استقلال، نصف را به تزلزل. نه اینکه نیمه از مهر را مالک بشود نیمه مالک نشود. زن می تواند در تمام مهریه تصرف بکند، خرید و فروش بکند، رو ثمن معامله قرار بدهد. اگر طلاق قبل از میثاق اتفاق افتاد، این هم چون زمان معاوضه تبدیل به زمان ید می شود، زن ضامن اون نصف است. اگر مثلیست مثل قیمیست قیمت. این طور نیست که ملک او نباشد، یک، و این طور نیست که ملک مقید باشد نظیر رهن که او نتواند تصرف کند، دو، بلکه ملک تلق است. این ملک تلق گاهی مستقل است گاهی متزلزل. ملک تلق است به دلیلی که جمعی تصرفات زن نافذه دیگه. در بحث رهن ملاحظه فرمودید این رهن پاش بسته به دست مرتهن است، از اینجا بیرون نمیره. یعنی راهن بانک خونه رهن گذاشته، بانک مالک خونه است، اما حق فروش ندارد. چرا؟ برای اینکه این خانه را زنجیر کرده، زنجیر را داده به دست مرتهن. این مقید مطلق نیست. شرط مبی آن است که تلق باشه، آزاد باشه. این پاش بسته است، ولی اون نیمی از مهر پاش بسته نیست، باز است، منتها با نصف بر میگردد. حالا چون با نصف بر میگردد، نهاهونا امورن. اول، تدبیر صحیح است. دوم، تمام این عبد مدبر یا عمی مدبر ملک زن میشود. سوم، نصفش ملک مستقل است، نصفش ملک متزلزل. چهارم، اگر آمیزشی حاصل شد، اون نصف متزلزل هم مستقل میشود. پنجم، اگر طلاق قبل از آمیزش واقع شد، این نصف متزلزل بر میگردد مال زوج. چون بر میگردد مال زوج، به تدبیرش باقیست، لذا این عبد آزاد میشود، نه اینکه ملک تلق او بشود و ورثه برسد. این به حکم تدبیر بر میگردد. این طور نیست که به صرف این که او رو مهر قرار داد اصل تدبیر آسیب ببیند. برخی ها ممکن موافق با این قول نباشن، بگن اصل تدبیر باطل شده، این جزء ملک است و به ارث برده می شود. تلق است نه مستقل. ما یه تلق داریم در برابر مقید، یه مستقل داریم در برابر متزلزل. فهاهونا امورون اربعه، هر کدام حق به خودسون دارن. این تلق است نه مستقل. تلق یعنی خرید فروش جایزه، بعد در حکم به اخیاری است، میتونه برگردونه مگر که طلب شده باشد. اما مقید اصلا قابل خرید فروش نیست. کسی که خانه شد به مرتهن رهن داد، این خانه پاش بسته است و زنجیرش به دست مرتهنه، صاحب خانه چکار بکنه بکنه؟ اما این ملک متزلزل اینطور نیست که پای اون نصف بسته باشد و زنجیر به دست زوج باشد. خیر، پاش بازه. نظیر به اخیاری، در به اخیاری اینطور نیست که مقید باشد که مشتری بایه هر کدام میتواند در مورد تصرف بکند. اگر کسی اعمال خیار کرد و این موجود نبود، در بدل بدلش بدل اگه مثلی بود مثل قیم بود، بود قیمت. پس مستقل در قبال متزلزل دو امرن، مطلق در مقابل مقید دو امر دیگر. اگر آمیزش بشه کل مهر مال زوجه میشه، دیگه تدبیری در کار نیست، چون نیمه مهر که بل استقلال ملک زوجه بود، نیمی دیگر با آمیزش مستقلن ملک زوجه می شود، دیگه تدبیری در کار نیست. خب اینا قواعد اولیه است. ببینیم از روایت معلا چیز زائد استفاده می شود یا نه. و جهت این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این فرماشو گفته و محقق بیمیل نبوده فرمود به هو اشبه، این تام است، یا نقد صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض وارد است که همون فرمایش معروف بین اصحاب رو پذیرفتن. ایقا نظیر طلاق نیست، ایقا جایز است، تو شبیه وصیت است، یه ایقا لازم داریم مثل طلاق که لازم است، یه ایقا جایز داریم نظیر وصیت، وصیت تصریفی نه وصیت تملیکی. وصیت تملیکی عقد است، اگر وصیت کرد که بعد از من این مال را به فلان شخص بدهید، حالا اونجا مسئله کشف و اجازه همونطور که تو بیع فضولی مطرح است، اگر با باب وصیت مراجعه فرمایید میبینید مسئله کشف و اجازه تو باب وصیت هم مطرحه. در باب وصیت این چنین گفته شد که اگر یه وقتی وصیت کرد بعد از من این ملک را، این فرش را، این خانه را به فلان شخص بدهید، تملیکش کنید، این میشه عقد، باید او قبول بکند. اگر در لحظه مرگ اون مصالح حضور داشت و قبول کرد، دیگه مسئله کشف و اجازه مطرح نیست. اما تا مسئله تجهیز میت و امثال ذلک انجام بشه یه مدتی فاصله شد، بعد از یک ماه یا دو ماه یا کمتر و بیشتر بعدن به او گفتن که وصیت نامه‌ای در آمد و فلان ملک را به شما داد. این شخص اگر نکول کرد که خب برمیگرده جزء اموال ورثه میشه، اگر قبول کرد اینجا تازه تلیه بحث است که آیا این قبول کاشف است یا ناقل، شبیه نقل و کشف اجازه، چون تا قبول نکند که ملک او نمیشود. که اگر گفتیم این قبول ناقل است، تمام نماعات متصله این دستما کمتر و بیشتر مال که این مصالحه هست، اگر گفتیم ناقل است مال الان مال اوست، اگر گفتیم کاشف است تمام نماعات متصله این ایام مال این مصالحه هست. پس اونجا میشه قبول یک، کشف و اجازهش مربوط به فتوای خاص خود ماست دو. اما در مسئله ایقا این شبیه طلاق است، منتها ایقاع لازم است مثل وصیت مصرفی که فلان مال را صرف در فلان بیمارستان بکنید، این قبول نمیخواد، این ایقاع است و این ایقاع لازم نیست، جایز است، شخص تا زنده است میتواند تصرف کند. اما روایتی که بهش اشاره شده است، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 282 باب 23 این حکم دارد: باب حکم من تزوج امرأتن علا جاریتن مدبرتن. این که مرحوم محقق در متن شرایع مدبر را ذکر کرده طبعا لنس بود، وگرنه حکم درباره مدبر و مدبر ندارد. مثل که کسی از امام سوال بکند که رجلون شک بین الثلاث و الاربع، این حکم مال شک است نه مال شاب. عرف می فهمد که اگه نمازگزار شک کرد بین سه و چهار حکمش چیه، نه این که این حکم مال مرد باشه که اگه مرد شک کرد. خود عرف همراه با این سوال حضور علمی دارد که اینجا معیار جنسیت نیست، معیار خود صلات است، معیار حکم شک است. حضرت دارد حکم شک بیان میکند، نه رجلون شک بین الثلاث و الاربع حکم مال مرد باشد که اگر نمازگزار زن باشد چی. حکم مال شک است نه مال شاک. اینجا حکم مال تدبیر است نه مدبر، تا بگیم بین مدبر و مدبر فرق است. لذا فتوای اصحاب مطلق است، با اینکه روایت درباره مدبر است. و اگر مرحوم محقق در متن شرایع سخن از مدبر آورد طبعا لنس است. ثم طلقها قبل الدخول او ماتت المدبرته قبل از این آمیزش. روایت را مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و طریق دیگر و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن محبوب ان ابی جمیله ان معل ابن خنیس. درباره معل ابن خنیس مستحضری این روایت معروف اول فروردین رو ایشون نقل کردن. اون بزرگوارانی که اینو تضعیف کردن برابر رجال نجاشی، بله خب تضعیف شده است، اما بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بسیار بزرگان این رو میگفتن از شیعه های خالص امام صادق سلام الله علیه است و از اصحاب مخصوص اهل بیت علیه السلام است. و لهو کتابون و مورد وثوق بسیار از بزرگان است، لذا به شتون میکنند. لذا مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه به حال به این که گرچه نجاشی خریت این فن است، ولی حق این است که معل ابن خنیس مورد وثوق است، برای این که شواهد فراوانی در وثاقت او آمده. خب این معل ابن خنیس که فضائل فراوانی هم برای ذکر کردن، حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود او من اهل جنه است، من اهل الجنه است، درباره او این وارد شده. خب ایشون میفرماد به این که سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضرون، من در محضر امام صادق سلام الله علیه بودم، کسی از حضرت سوال کرد ان رجل تزوج امرأتن علا جاریتن لهو مدبرتن، من در محضر حضرت بودم، آمدن سوال کردن که آقا یک کسی ازدواج کرده یک عمه مدبره ای را مهریه قرار داده، این حکمش چیه؟ تزوج یک زنی را رو کدوم مهر؟ علا جاریتن لهو مدبرتن، یک کنیزی داشت مدبره، او را مهریه قرار داد. و تدلیسی هم در کار نیست، برای اینکه قد عرفت حل مرعه، زوجه با خبر بود که این کنیز آزاد محض نیست، مدبر است که بعد از مرگ زوج باید آزاد بشه. و تقدمت على ذلك، خودش اقدام کرده، عالما اقدام کرده، تدلیسی در کار نیست. این صورت مسئله. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، قبل از آمیزش این زن رو طلاق داد. تکلیف این مهر چیه؟ این فنصف و مافرسوم، نصف این زن باید برگردد، این که کلش مدبر بود حالا نصف باید برگردد، نصف دیگر چی میشه؟ نصف مال زن هست، ملک اوست، نصفش مال مرد است، تدهدید باقی است، کل تدبیر باطل میشه یا نصفش باطل میشه؟ حکمش چیه؟ ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال فقال، این شخص میگه که بوجود مبارک حضرت فرمود ارا للمرأه نصف خدمت المدبره، این کنیز این زن هست که مهریه او بود، نصف خدمات این کنیز مال این زن است، چون نصفش به وسیله عقد مستقر شد، اون نصف دیگر که متزلزل بود چون طلاق قبل از مساس رخ داد دیگه حق ندارد. ارا للمرأه نصف خدمت المدبره یکون للمرأه من المدبره یوم من الخدمه و یکون لسیدها الذی دبرها یوم من الخدمه، یک روز منزل این زن که طلاق گرفت کار میکند، خدمت میکند، یه روز هم منزل مولا خودش خدمت میکند. پس این تدبیر نسبت به آینده حکم جدا دارد، ولی فعلا کنیز هست، منتها کنیزی است که نصفش مال زن مطلقه است، نصفش مال شوهر. ارا للمرأه نصف خدمت المدبره که یکون للمرأه من المدبره یوم من الخدمه و یکون لسیدها الذی دبرها یوم من الخدمه. این شخص میگه که بسیار خوب، اما حکم تدبیر چی میشه؟ تدبیر معنیش اینه که بعد از مرگ این مرد این کنیز آزاد بشه. حالا که همش آزاد نمیشه، اون بعض آزاد میشه یا نمیشه؟ غیر له فین ما تسل مدبرتو قبل المرأت و سید لمن یکون المیراث، قال یکون نصف ما ترکت للمرأه و نصف الاخر لسیدها الذی دبرها. درباره خود اون مدبر سوال کردن. حالا اگر این کنیز مرد، این کنیز قبل از مرگ این خانم و قبل از مرگ مولاش مرد، چون اون نصفی که مال اون شخص هست مال اوست، خب ارثش مال او میشه. این نصفش که مدبر است، نصف اموال او مال مولای او میشه. اما خود او اگر بعد از مرگ مولاش بمیره آزاد میشه یا نه، این تو این بخش از سوال نیامده. خیر له فین ماتت المدبرتو قبل از اون زوجه یک و قبل از سید او دو، لمن یکون المیراث، اموال این زن مالکی میشه، چون این خود مدبره که مرد دیگه ملکیت نداره، مال او که بشیم. قال یکون نصف ما ترکت، نصف اموالی که این کنیز ترک کرده است مال اون زوجه است، و نصف الاخر لسیدها الذی دبرها، چون هنوز تحت ملکیت اوست. خب از این بیان دیگه فرمایش مرحوم شیخ طوسی در نمیاد که ما بگیم این باطل است. این مقدار کلی سر جاش محفوظه. فتحصل که تدبیر ایقاع است یک، به منزله وصیت است دو. اگر زن اون زوجه بداند تدلیسی در کار نیست سه، اگر نداند تدلیس است و خیار تدلیس دارد چهار، و اگر طلاق بعد از مساس بود که کل این زن ملک تلق زوجه می شود پنج، و اگر طلاق قبل از مساس بود حکم همین است که تنصیف می شود شش. این هرگز فرمایش مرحوم شیخ طوسی ازش در نمیاد و نقد صاحب ریاض بر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر وارد است و حکم همین است که اعصاب فرمودن. الحمدلله رب العالمین.